پروردگارشون به بندگان خدا ظلم نمی کنن.
آقا سیه پا منبری کم آوردی اینجا موعظه می کنی؟ گوش مفتی رو آوردی؟ آره؟
بنده خدا من آخوندم، کارم موعظه است.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نامی آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدایی خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدایی خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى از صدیق شهید صلاتن کثیرتن تامتن ذاکیتن متواصلتن متواترتن مترادفن كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
صبح بخیر دوستانی گرامی، امروز دوشنبه 8 خرداد سال 1402 هجری شمسی مطابق با 9 ذی القعده سال 1444 هجری قمری و برابر با 29 می سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش صبحگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ رو میشنوید. برنامه بعد گلبرگ خواهد بود. سپس حکایت آیه ها به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن تکراری آسیایی مرکزی رو میشنوید. پایان بخش برنامه های صبحگاهی این رادیو اخبار سیاسی است. این را هم خواهید شنید. از شما دعوت میکنم طبق روال هر روز تقویم تاریخ رو بشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز دوشنبه 8 خرداد سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 9 ذی القعده سال 1444 هجری قمری و مطابق با 29 می سال 2023 میلادی است. هزار و پنجاه سال پیش بنابر اقوال تاریخی معتبر در روز نهم ذی القعده سال 394 هجری قمری ناصر خسرو قبادیانی شاعر و نویسنده مشهور ایرانی در بلخ واقع در شمال شرقی ایران قدیم و شمال افغانستان فعلی متولد شد. ناصر خسرو از کودکی در محضر استادان زمان خود به تحصیل علم و دانش و حفظ قرآن مجید پرداخت. او علاوه بر ادبیات فارسی و عربی با بیشتر علوم زمان خود چون حساب، هندسه، نجوم، طب، داروشناسی و الهیات نیز آشنا شد. ناصر خسرو زندگی پرفراز و نشیبی داشت. او در جوانی مدتی به شغل دبیری در دربارهای محمود و مسعود غزنوی مشغول بود. اما پس از چندی بر اثر تحولی که در اندیشه او پدید آمد، از سیاست کناره‌گیری کرد و به تحقیق در اصول و عقاید مذاهب مختلف و سیر و سفر پرداخت که حاصل این سفرهای 7 ساله کتاب سفرنامه اوست. ناصر خسرو در این کتاب مشاهدات خود را در سرزمین‌های روم، مصر، حجاز و بین النهرین به رشته تحریر درآورده است. این کتاب از نظر تاریخی و جغرافیایی و نیز توصیف خصوصیات کشورهای خاورمیانه حائز اهمیت است. ناصر خسرو افکار و اعتقادات خود و همچنین حکمت‌ها و موعظه‌های بسیاری را در قالب آثار و اشعارش بیان کرده است. کتاب‌های زاد المسافرین، خان الاخوان، وجه دین و روشنایی نامه از دیگر آثار با ارزش این شاعر برجسته ایرانی به شمار می روند. حکیم ناصر خسرو پس از 87 سال زندگی در سال 481 درگذشت. صد و 14 سال پیش در روز 29 می سال 1908 میلادی اولین بالگرد جهان با موفقیت به پرواز درآمد. مبتکر این بالگرد سیکورسکی مخترع لهستانی تبار آمریکایی بود. با پرواز این بالگرد فصل نوینی در تاریخ ارتباطات هوایی بشر آغاز شد. این وسیله که هلیکوپتر یا بالگرد نامیده شد دارای ویژگی‌های متعددی بود، از جمله اینکه هم به جلو و هم به عقب حرکت می‌کرد و به طور عمودی نیز می‌نشست و برمی‌خاست. این بالگرد می‌توانست در یک نقطه در فضا بی حرکت بماند. و 89 سال پیش در روز 8 خرداد سال 1313 هجری خورشیدی قانون تأسیس دانشگاه تهران در مجلس شورای ملی ایران تصویب شد. به موجب این قانون در این تاریخ از ادغام مدارس عالی آن زمان از قبیل دارالمعلمین عالی، مدرسه حقوق و علوم سیاسی و مدرسه عالی طب دانشگاه تهران تشکیل شد. قبل از آن در نقاط مختلف ایران مدارس قدیمی وجود داشت که در آنها علوم اسلامی و بسیاری از مباحث مربوط به علوم عقلی و نقلی تدریس می شد. مجموعه این مدارس و ایجاد مدارس عالی دیگر نظیر دارالفنون و دارالمعلمین و همچنین لزوم وحدت و تمرکز در اداره این مدرسه های عالی سبب شد وزارت فرهنگ ایران طرح دانشگاهی جدیدی تدوین کند. این لایحه به مجلس شورای ملی ارسال شد و در 8 خرداد 1313 به تصویب رسید. سرانجام در تاریخ 15 بهمن سال 1313 هجری خورشیدی سنگ بنای دانشگاه تهران نیز گذاشته شد و پس از مدتی به پذیرش دانشجو پرداخت. امروز دانشگاه تهران یکی از معتبرترین دانشگاه‌های منطقه خاورمیانه به حساب می‌آید. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز دوشنبه 8 خرداد سال 1402 هجری خورشیدی مطابق با 29 می سال 2023 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
یارانی همراه، آنچی که شنیده تقویم تاریخ بود. همکنون برنامه تکراری گلبرگ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام.
حاتم اسم را پرسیدند از چیست که ما آن نمی‌یابیم که پیشینگان یافتند. گفت: زیرا که 5 چیز از ما فوت شده است. یکی استاد ناصح، دیگر یار موافق و 3 دیگر جهد دائم و 4 کسب حلال و 5 زمانه ناسازگار. زنون مصری در سفری بود. صحرا پر برف بود. اهل کتابی را دید، دامن در سرف کنده و از صحرا برف می رفت و ارزن می پاشید. زنون وی را گفت: ای دهقان، چه دانه پاشی؟ آن مرد پاسخ داد: مرغکان چینه نیابند، دانه می پاشم تا این تخم به براید و خدای رحمت کند. زنون دهقان را گفت: دانه‌ای که بیگانه باشد از غیر مسلمانی نپذیرد. مرد دهقان گفت: اگر نپذیرد بیند آنچه می کنم. زنون عازم سفر حج شد. در آنجا آن مرد دهقان را دید که عاشق آسا در طواف بود. زنون را گفت: ای مرد، دیدی که دید و پذیرفت و آن تخم به بر آمد و مرا آشنایی داد و آگاهی بخشید و به خانه خودم خواند؟ زنون از آن سخن در شور شد و گفت: خداوندا، به مشتی ارزن به غیر مسلمانی ارزان فروشی. زنون چون این سخن به زبان راند، آوایی شنید که او را گفت: گوش دار، حق تعالی هر که را خواند به علت خواند و هر که را راند به علت راند. تو ای زنون فارغ باش که آنچه خواهد کند که با قیاس عقل تو راست نیفتد. شخصی به نزد مؤمنی شد. او را گفت: ای مرد، ساعتی حاضر باش تا سخنی گویم. آن مرد چون این بشنید، با حالتی از حسرت گفتش: ای عزیز، تو از من چیزی می طلبی که مدتی است تا من می طلبم و می خواهم که با حق تعالی یک نفس حاضر شوم نیافتم. این ساعت به تو حاضر چون توانم شد؟ در پناه حضرت دوست بدرود.
همراهانی صمیمی، از شما دعوت میکنم حکایتی آیه ها رو بشنوید.
حکایات آیه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. در این برنامه قصد داریم به شأن نزول آیه های 34 الی 41 سوره نجم بپردازیم. بنده حاتم زاده مقدم هستم و این افتخار رو دارم تا به اتفاق سایر همکارانمون برای حدود 15 دقیقه مهمان خانه‌های شما عزیزان باشیم.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى.
همراهان ارجمند، پس از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حوادثی که در شهر مدینه رخ داد، بلال حبشی مؤذن مسجد النبی از مدینه به شام هجرت کرد و ساکن شهر حلب شد. روزی شخصی از او پرسید: بلال، به من بگو ببینم انفاقهای پیامبر چگونه بود؟ بلال گفت: من در بسیاری از انفاقهای پیامبر مأمور ایشان بودم. روش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این گونه بود که هرگاه مسلمانی به نزدش می آمد و ایشان او را برهنه و فقیر می یافت، قبل از اینکه مستمند چیزی بخواهد، اگر چیزی آماده داشت که به او بدهد می داد و اگر چیزی آماده نداشت به من می فرمود: بلال، برو پولی قرض کن و برایش لباس و غذا تهیه کن. من هم می رفتم، مقداری پول قرض می کردم و با آن قدری غذا، لباس و سایر لوازم تهیه می کردم و آن شخص را با این پول هم می پوشاندم و هم غذا می دادم. روزی یکی از ثروتمندان مدینه جلوی من را گرفت و گفت: بلال، من از تو تقاضایی دارم و آن این است که دلم می خواهد از امروز به بعد فقط از من پول قرض بگیری. هرگاه خواستی چیزی تهیه کنی به نزد من بیا تا پول در اختیارت بگذارم. چون پیشنهاد از طرف او بود، من هم پذیرفتم و از آن روز به بعد هر وقت به پول نیاز داشتم به سراغ او می رفتم، از او پول قرض می گرفتم و حاجت نیازمندان را با آن برآورده می کردم، تا اینکه یک روز آن مرد که اعتقادی به خدا هم نداشت با جمعی از دوستانش نزد من آمد و با لحنی تند و بی‌ادبانه فریاد زد: هی حبشی، هیچ می دانی تا اول ماه چقدر مانده؟ گفتم بله میدانم. خیلی نمانده. گفت خواستم یادت بیاورم که بدانی تا اول ماه 4 شب بیشتر نمانده. حواست جمع باشد که حتما سر ماه به سراغت خواهم آمد و طلبم را خواهم گرفت. من از سخنان او متعجب شدم و با حیرت نگاهش می کردم که دوباره صدایش را بلند کرد و گفت من این پولها را به خاطر بزرگی دوستت پیامبر و یا بزرگی خود تو قرض ندادم، بلکه می خواستم با این کار تو بنده من باشی تا مثل قبل از اسلام آوردنت تو را به گوسفندچرانی بفرستم. آنها که رفتند من هم به سوی مسجد روان شدم، اما خیلی ناراحت بودم و لحظه ای از فکر او و حرفهایش غافل نمی شدم. گویی شهر مدینه روی سرم می چرخید و افکار رنگارنگ رهایم نمی کردند. به مسجد که رسیدم از آن گفتم، نماز را به جای آوردم. آنگاه نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم رفتم و گفتم ای رسول خدا، پدر و مادرم به فدای شما باد. همان مرد ثروتمند که قبلا به شما گفته بودم از او پول قرض می کنم، امروز به من چنین گفت: در حال حاضر نه شما پولی داری و نه من، او هم که بنای آبروریزی دارد. پاسی از شب گذشته و شهر کاملا خلوت شده بود. به سوی خانم روان شدم. به خانه که رسیدم حوصله هیچ کاری را نداشتم. تاق باز روی پشت بام خانه دراز کشیدم که بخوابم. دستانم را زیر سرم گذاشتم و با آسمان پرستاره خیره شدم. بسیار سعی کردم که بخوابم، اما از فرط ناراحتی کار آن مشرک خواب از چشمانم رو بوده شده بود. راستی شب سخت و سنگینی بود. سرانجام سرگاهان بلند شدم و به سوی مسجد رفتم. پس از نماز پیامبر مرا صدا زد و فرمود بلال، خوشحال باش که خداوند حاجت تو را برآورده کرد. من هم حمد خدای به جای آوردم. فرمود آیا آن 4 شتر را با بار بیرون مسجد ندیدی؟ عرض کردم چرا یا رسول الله؟ پیامبر فرمود همه بار شترها و هم خود آنها برای توست. بار آنها لباسات عام است. آنها را یکی از بزرگان روستای فدک هدیه کرده است. بارها را برگیر و قرضهایت را با آنها بپرداز. خوشحال از شنیدن این خبر با عجله به سراغ شترها رفتم و به طرف بقیع رفتم. آنجا بساط کردم و مشغول فروش اجناس شدم و با پول آنها بدیهایم را دادم. 2 دینار هم اضافه آمد. به مسجد رفتم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تنها در مسجد نشسته بود. سلام کردم. پیامبر فرمود چه کردی بلال؟ عرض کردم خداوند آنچه بر عهده پیامبرش بود را ادا نمود. پیامبر فرمود آیا چیزی هم اضافه آمد؟ عرض کردم 2 دینار. پیامبر فرمود دلم می‌خواهد این 2 دینار را هم به مستحق بدهی و مرا از وجود آن راحت کنی. بلال، من از مسجد بیرون نمی‌روم تا تو این 2 دینار را هم خرج کنی. آن روز فقیری را نیافتم. پیامبر شب را در مسجد خوابید و روز هم در مسجد ماند. اواخر روز 2 سوار از دور پیدا شدند. به استقبال آنها شتافتم و با آنها غذا و لباس دادم. پس از نماز پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مرا صدا زد و فرمود بلال چه کردی؟ عرض کردم خداوند شما را از فکر آن 2 درهم هم راحت کرد. پیامبر خوشحال شد، تکبیر گفت و حمد خدای به جای آورد و گفت سپاس خداوند را که نمردم و زنده بودم تا این دو دینار به اهلش رسید.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا. همینی که قرآن رو تو جیبمون بگذاریم کافی است، این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافی است، اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافی است، اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافی است. یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن.
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
دوستان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه‌ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. این برنامه هر دوشنبه صبح و تکرار آن هر چهارشنبه شب تقدیم شما عزیزان می شود. اگر فرصت نکردید برنامه ما را بشنوید، کافیست به سایت خبرگزاری پارس تودی بخش تاجیکی با آدرس www.parstoday.ir تاجیکی سری بزنید و این برنامه رو از بخش تولیدات رادیو سایت دریافت کنید. دوستان عزیز، رفتار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و انفاق‌های بی‌دریغ او بر مسلمانان چنان تأثیرگذار بود که آنان را به بذل و بخشش بی اندازه و دستگیری از نیازمندان وامی داشت، تا حدی که عده‌ای تمام ثروت خود را بخشیدند. پیامبر با این گونه انفاق‌ها مخالفت می‌کرد. عثمان بن عفان نیز از ثروتمندان قریش محسوب می‌شد. او اموال فراوانی داشت و از اموال خود انفاق می‌کرد. یکی از بستگان او به نام عبدالله بن سعد گفت: اگر به این وضع ادامه دهی چیزی برای تو باقی نمی‌ماند. عثمان گفت: من گناهی دارم که می‌خواهم به این وسیله رضا و عفو الهی را جلب کنم. عبدالله گفت: اگر شتر سواریت را با جهازش به من بدهی، من تمام گناهانت را به گردن میگیرم. عثمان چنین کرد و بر این قرارداد شاهد گرفت. عثمان به این امید دیگر انفاق نکرد و به کسی چیزی نبخشید و به آن قرارداد دلخوش کرد. در این حال آیات 34 الی 41 سوره نجم نازل شد و این کار را به شدت نکوهش کرد و این حقیقت را روشن ساخت که هیچ کس نمیتواند بار گناه دیگری را بر دوش بگیرد و نتیجه سعی و تلاش هر کس به خود او میرسد. خداوند در این آیات میفرماید:
بسم الله الرحمن الرحیم. افرأیت الذی تولى و اعطا قلیلا و اکدا عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى.
آیا دیدی آن کس را که از اسلام یا انفاق روی گردان شد و کمی عطا کرد و از بیشتر امساک نمود؟ آیا نزد او علم غیب است و می‌بیند که دیگران می‌توانند گناهان او را بر دوش گیرند؟ یا از آنچه که در کتاب موسی نازل گردیده با خبر نشده است؟ و در کتاب ابراهیم همان کسی که وظیفه خود را به طور کامل ادا کرد که هیچ کس بار گناه دیگری را بر دوش نمی‌گیرد و این که برای انسان
بهره جز سعی و کوشش او نیست و اینکه تلاش او به زودی دیده می شود. سپس به او جزای کافی داده خواهد شد. خب دوستان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموع برنامه های حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. امیدوارم که از این برنامه استفاده کافی را برده باشید. تا یک برنامه دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ منان سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
یارانی همراه، امیدوارم برنامه حکایت آیه ها مورد توجه شما قرار گرفته باشد. هم اکنون تکراری آسیای مرکزی در هفته را خواهد شنید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کار از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان با ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیری هستم با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، در آغاز برنامه چند خبر از منطقه تقدیم حضورتان می‌گردد. سفر رئیس جمهور ازبکستان به تهران در هفته‌های آینده. شوکت میرزیای رئیس جمهور ازبکستان قرار است در هفته‌های آینده در رأس هیئت بلندپایه به تهران سفر کند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، در دیدار مهدی زیغمی سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با بهادر عبدالله سفیر ازبکستان در تهران، برنامه‌ریزی برای برگزاری کمیسیه مشترک ایران و ازبکستان در تاشکند و سفر چند هفته آینده شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان به تهران انجام شد. مهدی زیغمی در این دیدار همچنین بر لزوم گسترش روابط تجاری دو کشور با انعقاد توافقنامه تجاری ترجیحی و رفع موانع بر سر راه بازرگانان دو کشور تأکید کرد. زیغمی از تلاش ایران برای رفع موانع بر سر راه ترانزیت کالای ازبکستان خبر داد و گفت برنامه ریزی برگزاری همایش تجاری ایران و ازبکستان با حضور تجار دو کشور در جریان سفر شوکت میرزیایف به تهران در حال انجام است. بهادر عبدالله نیز ایران را نزدیکتری مسیر دسترسی به دریای آزاد برای این کشور دانست، خواستار رفع موانع ترانزیتی کالا از مسیر ایران شد و ابراز امیدواری که تا نقشه راه تبادل تجاری دو کشور با هدف گذاری تجارت 1 میلیارد دلاری در سفر رئیس جمهور ازبکستان به تهران به امضای دو طرف برسد و گفت با رفع موانع ترانزیتی تبادلات تجاری ایران و ازبکستان به 4 میلیارد دلار خواهد رسید. نشست مقامات مرزی قرغیزستان و تاجیکستان. در مرز قرغیزستان و تاجیکستان نشست بین رئیسان منطقه بادکن و منطقه سوخت برگزار شد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، در مرز قرغیزستان و تاجیکستان نشست بین عبدالکریم علیمبایف رئیس منطقه بادکن و رجب احمدزاده رئیس ولایت سوخت تاجیکستان برگزار شد. در این نشست سران دو منطقه در خصوص حفظ ثبات در مرزها، تأمین امنیت عمومی و پیشگیری از اقدامات تحریک آمیز گفتگو کردند. همچنین در این نشست توافق شد که پهپادها در مناطق مرزی استفاده نشود. طرفین همچنین در مورد استفاده از آب به صورت دو جانبه توافق کردند. سهم 42% اوراسیا در تجارت خارجی تاجیکستان. سهم کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در تجارت خارجی تاجیکستان بر اساس نتایج سال گذشته میلادی بیش از 42% بوده است. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با عنوان رئیس جمهور دعوت شده با صورت پخش زنده در نشست شورای عالی اقتصادی اوراسیا اظهار داشت. در یک سال گذشته میلادی سهم کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در تجارت خارجی تاجیکستان بیش از 42% برابر شده است. رئیس جمهور تاجیکستان تأکید کرد حدود 50% از کل صادرات این کشور با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا مرتبط است. امام علی رحمان از زمینه صنعت، حمل و نقل، کشاورزی، برق آبی با عنوان زمینه متقابل سودمند تعامل تاجیکستان با کشورهای عضو این اتحادیه یاد کرد. با گفته رئیس جمهور تاجیکستان، دوشنبه علاقمند بر رشد بیشتر همکاری با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. اجلاس شورای عالی اقتصادی اوراسیا تحت ریاست ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در شهر مسکو برگزار شد. اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل کشورهای روسیه، بلاروسیا، ارمنستان، قزاقستان و قرغیزستان است. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به موضوع پیشنهاد نخست وزیر ارمنستان در مورد صلح با جمهوری آذربایجان و پایان دادن و مناقشه سرزمینی دو جانبه پرداخته می شود. نیکل پاشینیان نخست وزیر ارمنستان بار دیگر با تکرار پیشنهاد توافق صلح با جمهوری آذربایجان خواستار پایان دادن به اختلافات ارضی دو جانبه شد. نخست وزیر ارمنستان روز 22 می در یک نشست خبری در تصریح مواضع خود در مورد قره‌باغ با هدف امضای توافقنامه صلح میان یروان و باکو با شرط تضمین حقوق ارمنی ساکن قره‌باغ برای به رسمیت شناختن این منطقه به عنوان بخش از خاک جمهوری آذربایجان اعلان آمادگی کرد. نیکل پاشینیان همچنین تصریح کرد تلقی جامعه بین المللی بیش از پیش به سمت این قطعنامه متمرکز شده است. ارمنستان و جمهوری آذربایجان باید یکدیگر را بدون هیچ گونه قید و شرط به رسمیت بشناسند و در مورد تمامیت ارضی به ترتیب 29800 کیلومتر مربع و 86.6000 کیلومتر مربع و تضمین حقوق و امنیت ارمنی قره‌باغ کوهستانی باید گفتگو میان مقامات باکو و قره‌باغ کوهستانی صورت بگیرد. تکرار اظهارات نخست وزیر ارمنستان به معنای آن است که مقامات دولت یروان قصد ندارند به طرف آذری سرزمین جنوب ارمنستان در استان سیونیک را واگذار کنند. در حقیقت مقامات ارمنستان همچنان مخالف واگذاری سرزمین جنوب این کشور به دولت الهام علیو و منظور برقراری ارتباط جمهوری آذربایجان با جمهوری خودمختار نخجوان هستند. با این ترتیب اصرار نخست وزیر ارمنستان برای به رسمیت شناختن سرزمین موجود ارمنستان با وسعت 29800 کیلومتر مربع در همین راستا تکرار می شود. این در حالی است که چنین به نظر می رسد که مقامات دولت الهام علیو با منظور تفسیر غیر متعارف از توافقنامه 10 مادهی صلح مسکو که در نیمه شب 9 نوامبر سال 2020 میلادی به امضا رسیده است، با کمک و مساعدت بیگانگان تلاش مضاعف به کار گرفته است. در ارتباط با اظهارات اخیر نخست وزیر ارمنستان، هاکو بدلیان، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی ارمنستان گفته است، اگر اشتباه نکنم پاشینیان از عبارت زیر استفاده کرده است. ارمنستان تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان را به مساحت 86600 کیلومتر مربع به رسمیت می‌شناسد. این مفسر سیاسی ارمنی در عین حال تصریح کرد علی‌رغم مذاکرات مکرر شرایط کنونی به ما اجازه می‌دهد که به این واقعیت اعتراف کنیم که هیچ پیش نیازی برای توافق ملموس میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان وجود ندارد و چشمانداز صلح پایدار و تضمین شده چندان نزدیک نیست. اظهارات نخست وزیر ارمنستان در آستانه نشست مسکو مطرح شده است. با وجود اظهارات اخیر پاشینیان، درگیری‌های مرزی در خطوط تماس همچنان جریان دارد و مشکلات مضاعف برای طرفین درگیر ایجاد می‌کند. در ارتباط با تنش‌های مرزی بدون شک، طرف آذری به دلیل نگاهی که به اراضی داخلی خود دارد، با نقض مقررات آتش‌بس تلاش می‌کند جنگ دیگری را با ارمنستان آغاز کند. در حقیقت تحرکات دولت الهام علیو زمینه‌ساز جنگ سوم قره‌باغ خواهد بود که پیش بینی می‌شود در سال جاری و یا در سال آینده میلادی جنگ سوم قره‌باغ به وقوع بپیوندد. دولت الهام علی به تصور این که از کمک های بیگانگان در جنگ سوم قره‌باغ بهره خواهد برد، در تلاش است تا هرچی زودتر جنگ سوم قره‌باغ را آغاز کند. زیرا مقامات باکو و بیگانگان حامیش بعد از مخالفت مقامات دولتی ایروان تلاش میکنند ارمنستان را مجبور کنند تا اراضی مورد نظر دولت الهام علیه و رجب طیب اردوغان را به زور از دولت ارمنستان دریافت نمایند. در این زمینه همچنین به نظر میرسد نخست وزیر ارمنستان قصد دارد با همراهی متحدان غربیش به صورت مسالمت آمیز مشکلات ارمنستان را حل و فصل کند. بدیهی است که دولت های غربی نه تنها به ارمنستان کمک نخواهند کرد، بلکه تلاش میکنند از این کشور به عنوان یک مهره در جهت منافع ملی خود بهره برداری نمایند. در این شرایط تردید نیست که نگاه دوستانه و اعتقاد آمیز دولت نیکل پاشینیان میتواند سرنوشت ارمنستان به طور کلی تغییر دهد. در حقیقت قابل پیش بینی است که سرنوشت ارمنستان در مرحله اول از وضعیت یک کشور مستقل به یک کشور وابسته تبدیل خواهد شد. در مرحله دوم نیز به دلیل محصور بودن در خشکی ارمنستان محکوم به فنا خواهد بود. زیرا سرنوشت این کشور حوزه قفقاز جنوبی به تصمیم گیری های خارج از ایروان وابسته خواهد شد. به عبارت دیگر مقامات دولت نیکل پاشینیان با روند فعلی نمی توانند اقتصاد ارمنستان را بازسازی کنند و در مسیرهای ترانزیتی مهم در منطقه نقش مهمی ایفا کنند. یک نمونه از فریبکاری های دولت های غربی ضد ارمنستان می توان با پذیرش مسیر اشاره کرد که جناب نیکل پاشینیان اخیرا مطرح کرده است. این مسیر ارتباطی با تصمیم گیری های دولت باکو فعال خواهد بود و طرح آن توسط نخست وزیر ارمنستان نشان دهنده آن است که وی فریب توطئه های غرب را خورده است. دولت های غربی قصد دارند روسیه و ایران را از مسیر ارتباطی شمال و جنوب پاک کنند و با کمک ترکیه مسیر شرقی غربی را در دستور کار قرار دهند. این مسیر غیر اقتصادی و مسئله دار می تواند در آینده مشکلات ملت های منطقه را به شکل جدی و لاینحل به صورت دائم در دستور کار داشته باشد. این در حالی است که مقامات دولتی ایروان امکان آن را دارند تا با اتحاد با کشورهای مستقل مانع از پیشبرد طرح‌های سیاسی غرب ضد کشورهای مستقل در منطقه شوند. ضمن آنکه سران ارمنستان با اتخاذ تصمیمات اصولی و منطقی می توانند مانع نابودی این کشور در آینده نه چندان دور شوند. یک حقیقت غیر قابل کتمان، تلاش های غرب برای بهره گیری از جمهوری های جدا شده اتحاد جماهیر شوروی به منظور مقابله با روسیه است. آمریکا و متحدانش به منظور تحت فشار قرار دادن روسیه از آن دسته از جمهوری های آسیای مرکزی و قفقاز سود میبرند که به همکاری با غرب گرایش دارند. در همین زمینه کارشناسان معتقدند سفرهای سالهای گذشته مقامات آمریکایی با کشورهای آسیای مرکزی در کنار ارائه پیشنهادات تجاری همگی در راستای تحریم روسیه و فقدان همکاری این کشورها به دولت مسکو متمرکز بوده است. در نیمه دوم ماه اپریل سال جاری میلادی هیئت متشکل از مقامات عالی رتبه وزارت خزانه داری آمریکا، انگلیس و اتحادیه اروپا از آستانه و بیشکک بازدید به عمل آوردند. از جمله اهداف اعلان شده از انجام این سفرها بررسی تحریم های ضد روسی و رعایت آن توسط کشورهای آسیای مرکزی بوده است. مارس ساریو کارشناس علوم سیاسی هم گفته است بر اساس اعلام منابع غربی قرقیزستان و قزاقستان مسیرهای هستند که روسیه محصولات تحریمی خود را از آن مسیرها دریافت میکند. به احتمال زیاد این نوع فشارهای سیاسی برای مسدود کردن عرضه کالاهای تحریمی است. غرب فشار قدرتمند بر کشورهای منطقه وارد و جایگزین مانند کمک مالی و کمک لجستیکی را برای جذب آنها به سمت خود ارائه میکند. همین سیاست آمریکا در قبال ارمنستان نیز در دستور کار قرار دارد. آمریکا و متحدانش از همین ترفندها میتوانند این کشور حوزه قفقاز جنوبی را از راه اصولی و درست منحرف سازند و پذیرش ایده‌های خود مجبور کنند. در حالی که ارمنستان از موقعیت مناسب برای تبدیل شدن به یک قطب تاثیرگذار اقتصادی از طریق مشارکت در کریدور بین المللی ترانزیتی شمال و جنوب برخوردار است. در همین ارتباط امیل جورایو یک کارشناس برجسته در امور سیاسی و امنیتی میگوید در شرایط فعلی ما باید تصمیم بگیریم که چی چیز درست است و چی چیز نادرست است و با قانون اساسی و قانونمندی رفتار کنیم. شنوندگان عزیز، با پایان برنامه دیگر از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
بازدید رئیس جمهوری تاجیکستان از ناحیه شهری توس. آثار مولانا شامل فهرست آثار جهانی یونسکو شد و همکاری بین مراکز فکری تاجیکستان و شوئدیا. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگانی گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. رئیس جمهوری تاجیکستان از ناحیه شهر توس منطقه ختلان بازدید کرد. امام علی رحمان در سفر به شهر توس از مزرعه بابای علی مردان دیدن کرد. بازدید از نمایشگاه محصولات کشاورزی از دیگر برنامه‌های امام علی رحمان در سفر به شهر توس بود. این مزرعه در زمین به مساحت 4.1 هکتار و در آن محصولات کشاورزی مختلف کشت می شود و اکنون کشاورزان با برداشت گندم، سیب زمینی و پیاز مشغول هستند. امام علی رحمان از تلاش های کشاورزان این مزرعه قدردانی کرد. آثار مولانا شامل فهرست آثار جهانی یونسکو شد. در 24 می با تصمیم هیئت اجرایی یونسکو، کلیات مولانا جلال الدین بلخی رسما به عنوان میراث مستند شامل فهرست میراث جهانی یونسکو شد. پیشنهاد آثار مولانا به طور مشترک توسط تاجیکستان، ایران، بلغارستان، آلمان، ترکیه و ازبکستان به یونسکو ارائه شد. مولانا جلال الدین بلخی شاعر، فیلسوف، دانشمند، یکی از بزرگترین دانشمندان ایرانی تاجیکی قرن 13 است و آثار او یکی از ارزشمندترین آثار امروز جهان به شمار می رود. آثار مولانا شامل مثنوی معنوی، دیوان شمس تبریزی، فیه مافیه، مجالس سبعه و مکتوبات است که به زبان فارسی نوشته و به زبانهای مختلف دنیا ترجمه شده است. مثنوی معنوی اولین بار توسط دانشمند انگلیس نیکلسون در سالهای 1925-1937 میلادی از فارسی به انگلیسی ترجمه شد که مشتمل بر 25632 بیت است. ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. همکاری بین مراکز فکری تاجیکستان و شوئدیا گسترش می‌یابد. خیرالدین عثمان‌زاده رئیس مرکز تحقیقات استراتژی زیر نظر رئیس جمهوری تاجیکستان در تاریخ 25 می با توماس دانش سفیر فوق‌العاده و تامل اختیاری پادشاهی شوئدیا در تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد که در جریان آن روابط دو جانبه بین دو کشور در راستای برقراری مجدد همکاری‌ها بین مراکز فکری دو طرف مورد بحث قرار گرفت. در این دیدار وضعیت متغیر سیاسی و اقتصادی منطقه و جهان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تقویت و گسترش روابط جمهوری تاجیکستان و پادشاهی شوئدیا در تمامی زمینه‌های مورد علاقه دو جانبه ضروری و مهم ارزیابی شد. همچنین ارزیابی وضعیت منطقه و جهان، گسترش روابط دو جانبه بین کشورها موضوع محوری این نشست را تشکیل داد و طرفین در مورد وضعیت افغانستان و تهدیدات و خطرات آن برای منطقه و جهان تبادل نظر کردند. گفته شده که پس از تغییر قدرت در افغانستان وضعیت در مرزهای جنوبی این کشور حساس‌تر شده است. به ویژه قاچاق مواد مخدر همچنان رو به افزایش است و موارد بسیاری از عبور از مرز تاجیکستان توسط افغانستان افزایش یافته است. در این دیدار تاکید شد که پادشاهی شوئدسیا به عنوان یکی از اعضای ائتلاف در افغانستان حامی صلح و ثبات در این کشور است و طرف شوئدی می تواند به طور مؤثر از دهلیزهای ترانسپورتی جمهوری تاجیکستان برای ارسال کمک های بشر دوستانه به افغانستان استفاده کند. خشکسالی در اروپا پیش از رسیدن تابستان. خشکسالی یک ماه قبل از شروع فصل تابستان مناطق وسیع از اروپا و ویژه کشورهای جنوبی و غربی این قاره را در بر گرفته است. رومینیا، بلغارستان، آلبانیا، بوسنیا، مجارستان، آوستریا، اسلوونیا، یونان، خرواتیا، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و پرتغالیا از جمله این کشورها هستند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
خشکسالی یک ماه قبل از شروع فصل تابستان مناطق وسیعی از اروپا به ویژه کشورهای جنوبی و غربی این قاره را در بر گرفته است. رومانی، بلغارستان، صربستان، آلبانی، بوسنی، مجارستان، اتریش، اسلوونی، یونان، کرواسی، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و پرتغال از جمله این کشورها هستند. در برخی مناطق فرانسه طی دو هفته اخیر فقط 3.1 میلیمتر باران باریده، در صورتی که میزان طبیعی ثبت شده بیش از 70 میلیمتر است. سطح آب رودخانه ها و سفره های زیرزمینی به ویژه در مناطق جنوب غربی فرانسه و دامنه های کوه های پیرینه در وضعیت بحرانی قرار گرفته است.
ما سال 2023 تابستان بسیار سختی خواهیم داشت.
البته دولت فرانسه منتظر تابستان نمانده و از همکنون در بیش از 20 منطقه جغرافیایی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی را برای مصرف آب به اجرا درآورده است. طبق دستورالعمل دولت، آب‌پاشی گل و گیاه و باغچه‌ها، چمن‌های پارک‌ها، زمین‌های ورزشی، جایگاه‌های شستشو خودرو و پر کردن آب استخرها ممنوع است. این محدودیت‌های هدفمند مصرف آب کشاورزی را در مناطق بحرانی تا 50% و مصارف غیر کشاورزی را تا 40% کاهش داده است.
ما تصمیم گرفتیم تا برنامه‌های ضربتی برای مبارزه با کمبود آب در نظر بگیریم که یکی از مهمترین آنها بازیافت آب‌های مصرفی است.
در کنار این محدودیت‌ها نوآوری‌هایی نیز به اجرا در می‌آید. مثلا کارواش‌ها باید به دستگاه‌ها و روش‌های بازیافت آب مجهز شوند، وگرنه بسته می‌شوند. با این روش 85% آب‌های مصرف شده پس از تصفیه دوباره در شستشوی خودرو مورد استفاده قرار می‌گیرد. در میان کشورهای اروپایی ذکر شده اسپانیا و ایتالیا نیز مشابه فرانسه با خشکسالی کم سابقه‌ای روبرو شده و از وضعیت قرمز عبور کردند. اسپانیا در 32 ماه گذشته همواره با کاهش شدید باران روبرو بوده که برای بخش‌های کشاورزی به صورت یک فاجعه تاریخی درآمده است. دولت این کشور در یک تصمیم اضطراری 2 میلیارد یورو برای مبارزه با خشکسالی پیش از تابستان اختصاص داده است. در بسیاری از جنگل‌های اروپا امسال پیش از رسیدن فصل تابستان وضعیت هشدار شدید آتش‌سوزی برقرار شده. سال گذشته حدود 1 میلیون هکتار از اراضی جنگلی اروپا به ویژه در غرب و جنوب این قاره در اثر آتش‌سوزی نابود شد. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، جنگل‌های هومه پاریس.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشد. سخنرانی نماینده پارلمان تاجیکستان در کنفرانس بین‌المللی علمی عملی در بلاروس. نماینده پارلمان تاجیکستان در کنفرانس بین‌المللی علمی عملی در بلاروس سخنرانی کرد. محمد علی وطن‌زاده، معاون اولی مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان در کنفرانس بین‌المللی علمی عملی با نام نظریه و عمل فرایند انتخابات در بلاروس برگزار شد، شرکت و سخنرانی کرد. هدف از برگزاری این کنفرانس تبادل تجربه در زمینه تهیه و اجرای کمپین های انتخاباتی و بهبود قوانین انتخاباتی، استفاده از فناوری های نوین انتخاباتی، تضمین حاکمیت انتخابات و افزایش سواد قانونی مردم بود. شرکت کنندگان اظهار داشتند که از روند انتخابات به عنوان ابزار برای مداخله در امور داخلی کشورها تغییر نظام سیاسی موجود استفاده می شود. برای این کار از تحولات در زمینه نظریه و عملی انقلاب های رنگی و از کاستی های قوانین ملی به طور فعال استفاده می شود. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در بیروت دیدار کرد. پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در دیدار با سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان درباره ماموریت های محور مقاومت در زمینه رسانه و چالش های رسانه‌ای و سیاسی در مقابله با رژیم صهیونیستی رایزنی کرد. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با هدف رایزنی در راستای تعامل رسانه‌ای برای تبیین دستاوردهای محوری مقاومت به بیروت سفر کرده است. جبلی پنجشنبه شب در بدوی ورود به فرودگاه بین‌المللی بیروت با تاکید بر اینکه در دوران پیروزی‌های محوری مقاومت ایجاب پیوست رسانه‌ای تعامل و همافزایی تمام کشورهای محوری مقاومت است گفت این سفر در جهت همفکری و تعاملی بهتر با رسانه‌ها و مسئولان مختلف برای تبیین دستاوردهای محوری مقاومت است. سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به چین، گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از پکین.
در سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به چین، زمینه‌های همکاری پکن با آژانس مورد بررسی قرار گرفت. رافائل گروسی در این سفر با برخی مقامات چین دیدار و گفتگو کرد. وی گفته است روابط چین و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حال رشد است و سال آینده 40مین سال عضویت اصلی چین در آژانس را جشن خواهیم گرفت و مشتاقان منتظر تقویت همکاری با چین در زمینه فناوری هسته‌ای هستیم.
ما با چین می توانیم زمینه‌های همکاری را فراهم کنیم. کارشناسان چینی به ما و به دیگران کمک کنند. این یک رابطه دو جانبه سودمند است که ما در چین داریم و امیدواریم شاهد رشد این همکاری‌ها باشیم.
چینگانگ وزیر امور خارجه چین در دیدار با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اشاره به اینکه چین قاطعانه استراتژی هسته‌ای دفاع از خود را دنبال می‌کند می‌گوید پکن از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای حمایت می‌کند.
چین امیدوار است آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وظایف خود را به شیوه عینی، عادلانه و حرفه‌ای انجام دهد و قاطعانه در برابر برخی کشورها ایستادگی کند.
گروسی هم در این دیدار گفت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اهمیت زیادی برای همکاری با چین قائل است و برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای تلاش می‌کند.
این سفر دارای اهمیت زیادی است زیرا چین یکی از کشورهای نیرومند در عرصه هسته‌ای محسوب می شود و در زمینه‌های فناوری هسته‌ای و علم پزشکی هسته‌ای پیشرفت‌های زیادی داشته است.
همچنین مقامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و چین چندین قرارداد همکاری در زمینه‌های تغییرات آب و هوایی، پیشرفت‌های پزشکی، داده‌های هسته‌ای، چرخه سوخت، مدیریت زباله و فعالیت‌های ارتباطی امضا کردند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
در مدت اقامت خود در پکن از دانشگاه چینخوا، مرکز پزشکی اتحاد پکن و همچنین نیروگاه هسته‌ای خلیج شیداو بازدید کرد. محمدرضا خالق‌وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، پکن.
یک شاعر تاجیکستانی گفت ادبیات ایران در تاجیکستان جایگاهی ویژه دارد. شاعر رحیم جان از شاعران و ترانه‌سرایان جمهوری تاجیکستان درباره 34مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گفت ادب فارسی ایران زمین در تاجیکستان جایگاهی ویژه دارد. صاحب مجموعه شعر نخستین نامه های درد گفت من از اشعار فروغ فرخزاد لذت میبرم و شاعران معاصر مانند اخوان سالیس، ابتهاج و شفیعی کتکنی در کنار سیمین بهبهانی از جایگاه ویژه در تاجیکستان برخوردارند. این شاعر تاجیکستانی افزود در تاجیکستان آموزش خط فارسی راه اندازی شده است. با آموزش این خط و البته نویسه‌گردانی به خط سرلیک مخاطبان تاجیک می توانند این اشعار را بخوانند و با آنها شناس شوند. این شاعر تاجیکستانی سومین سفر خود به ایران را تجربه می کند. شنونده اخباری ورزشی باشید. آمادگی جوداکاران تاجیک برای شرکت در مسابقات بین‌المللی سن پترزبورگ. جوداکاران تاجیکستان در 11مین دوره مسابقات بین‌المللی کشتی در سن پترزبورگ روسیه شرکت می‌کنند. این رویداد ورزشی 3 و 4 ایون برگزار می‌شود. بیش از 1500 جوداکار از 12 کشور در این مسابقات بین‌المللی شرکت خواهند کرد. این مسابقات در رده سنی زیر 18 سال است. علاوه بر تاجیکستان، نمایندگان بلاروس، ازبکستان، قزاقستان، کرگزستان و مغولستان نیز در رقابت‌ها حضور دارند. مشخص شدن رقبای تیم فوتبال المپیک تاجیکستان. تیم المپیک فوتبال زیر 23 سال تاجیکستان در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2024 در گروه آی به میدان می‌رود. حریفان تیم تاجیکستان استرالیا، لاوس و کره شمالی خواهند بود. مرحله انتخابی در گروه آی از 6 تا 12 سپتامبر در شهر دوشنبه برگزار می‌شود. در نتیجه قرعه‌کشی 43 تیم در 11 گروه تقسیم شدند. برندگان این گروه و همچنین 4 تیم برتر رتبه دوم مجوز حضور در فینال جام ملت‌های آسیا 2024 را که سال آینده در قطر برگزار می‌شود کسب خواهند کرد. آقای گل مهاجم ایرانی در لیگ برتر فوتبال پرتغالیا. مهدی تارمی ستاره فوتبال ایران شامگاه شنبه با گلزنی مقابل ویتوریا گیمارش عنوان آقای گلی لیگ پرتغالیا را کسب کرد. دیدار تیم پورتو و ویتوریا گیمارش در چارچوب هفته پایانی رقابت‌های فوتبال لیگ برتر پرتغالیا در ورزشگاه دراگاو با قضاوت آرتور سواریس دیاس برگزار شد که در نهایت با برتری 3-0 پورتو به پایان رسید. مهدی تارمی با گلزنی در این دیدار تعداد گل‌های خود را به عدد 22 رساند و بالا از گونچالو راموسی 19 گاله که جانشین کریستیانو رونالدو در تیم ملی پرتغالیا است عنوان آقای گالی لیگ پرتغالیا را کسب کرد. پیش از این تارمی در فصل 2019-2020 موفق شده بود در لباس ریو آوه با صورت مشترک به همراه کارلوس وینیسیوس و پیزی با 18 گل به عنوان آقای گلی لیگ پرتغالیا دست پیدا کند. در پایان رقابت های لیگ پرتغالیا بنفیکا با 87 امتیاز به عنوان قهرمانی رسید و پورتو با 85 امتیاز در رتبه دوم قرار گرفت. درخشش نماینده ایران در مسابقات بین‌المللی اسکیت هاکی آزادی روسیه. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
تیم اسکیت هاکی سایمان تبریز که به نمایندگی از ایران در مسابقات بین المللی آزاد روسیه شرکت کرده با درخشش در دو بازی نخست و کسب دو برد متوالی برابر حریفان به مرحله نیمه نهایی این مسابقات راه یافت.
جواد موسوی کاپیتان تیم سایمان تبریز.
جلال کیانفر هستم، عضو تیم ملی اینلاین وایس هاکی ایران.
شاهرخ بیگلرزاده هستم، دروازه‌بان تیم.
سید عرفان قمری هستم، اهل همدان، بازیکن تیم اینلاین هاکی جمهوری اسلامی ایران.
خشاد حراتی هستم، از همدان که تو مسابقات آزاد روسیه داریم شرکت کردیم بازی می‌کنیم.
نریمان قاضی هستم، عضو باشگاه سایمان. سید محمد مهدی شاه صاحب هستم.
فرشاد بیژنزاد هستم، دروازه‌بان دوم تیم ملی.
پوریا قشقایی، عضو تیم سایمان، از شهرستان ورامین.
علیرضا رحمانی هستم، از استان قزوین.
مسابقات بین المللی اسکیت هاکی جام آزاد روسیه از روز پنجشنبه با حضور 8 تیم در 2 گروه 4 تیمی در مسکو آغاز شده و تا یک شنبه ادامه دارد.
تیم اسکیت اینلاین هاکی ما تیم قهرمان آسیا است و خدمتتون عرض کردم که مدال طلای آسیا رو دارن و در این تیم نزدیک 5-6 تا از ملی پوشای خوبمون تو این تیم دارن بازی میکنن.
تیمی که در واقع اینجا حاضر شده از کل ایران تشکیل شده و در واقع اردوی تدارکاتی برای تیم ملیمون هستش. ما 5 ماه دیگه مسابقات آسیایی داریم و امیدواریم که بتونیم از مقام قبلیمون دفاع بکنیم و بتونیم یک نتیجه در خور تیم ملی ایران کسب بکنیم.
قرار هستش که قراردادی تنظیم کنیم بین باشگاه هامون و فدراسیون اینلاین هاکی اینجا که بتونیم تبادل بازیکن داشته باشیم، تبادل مربی و اطلاعاتمون رو انتقال بدیم به هم دیگه و ایشالله باعث پیشرفت بشه.
با این برد ارزشمند بچهای تیم سایمان به مرحله نیمه نهایی این مسابقات راه یافتن با شکست دادن تیمی از کشور میزبان. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
و پایین مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارشی ویژه را در تهیه همکارم نیکورز میشنوید.
همطور که در جریان خبرها هستید، اخیراً سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، به دعوت رسمی جاکا ویدادا همتای اندونزی خود به این کشور سفر کرد. سفر یاشده آقای رئیسی از چند جهت دارای اهمیت است. سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به اندونزی نخستین سفر رسمی و اختصاصی رئیسان جمهوری ایران از سال 2006 به این کشور است. در طول 17 سال گذشته رئیسان جمهوری ایران به اندونزی سفر کردند، اما این سفر برای شرکت در اجلاس‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بود. سفر اختصاصی به اندونزی در امتداد متوازن‌سازی سیاست خارجی ایران قرار دارد که بر اساس توسعه رابطه‌ها با کشورهای همسایه، منطقه و اسلامی پیگیری می‌شود. سفر سید ابراهیم رئیسی به اندونزی به این معناست که تعامل جمهوری اسلامی ایران با شرق تنها به چین و روسیه محدود نمی شود، بلکه شامل کشورهای مهم و اثرگذار دیگری نظیر اندونزی که با حدود 239 میلیون نفر جمعیت بزرگترین کشور اسلامی است نیز می شود. در زمینه این مسئله است که آیت الله سید ابراهیم رئیسی در ارتباط با سفر به اندونزی چنین گفت:
کشور اندونزی کشور مهمی است در منطقه جنوب شرق آسیا، جایگاه مهمی در ترتیبات منطقه‌ای و بین‌المللی داره، عضو آسئان، عضو کشورهای غیر متعهد، عضو دی‌هشت، عضو سازمان همکاری‌های اسلامی است. کشور اندونزی کشور پرجمعیتی است، جمعیتی مؤمن و جمعیتی مسلمان و کشوری که در جنوب شرق آسیا واقع شده، روابط عمیق و دیرینه‌ای با جمهوری اسلامی داره. روابط دیپلماتیک ما برمیگرده به 70 سال قبل، اما مهمتر از این روابط، روابط عمیق بین دو ملت هست، روابط تمدنی و تاریخی بین دو کشور که این برمیگرده به اعتقادات و باورهای دو ملت، دو ملت مسلمان ایران و اندونزی. روابطی که ما با کشور اندونزی داریم روابط خوبی است، روابط تجاری هم که امروز داریم، سطح اقتصادی و تجاریمون با کشور اندونزی سطح قابل توجه است، اما حتما این سطح برای دو کشور قابل قبول نیست و میتونه با ظرفیت هایی که دو کشور امروز دارن سطح بالاتری باشه و ما هم نمیتونیم نسبت به کشورهای آسیایی که در برنامه کاریمون ارتباط جامع و کاملی است با همه کشورهای آسیایی، اندونزی به عنوان کشوری بسیار مهم و با جایگاه ممتاز در شرق جنوب شرق آسیا، حتما باید روابط بیش از این و روابطی بسیار گسترده تر از این رو تعریف کنیم با کشور دوست و برادرمون اندونزی.
اما اهمیت دیگری سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به اندونزی مربوط به این است که این سفر بیانگر شکست راهبرد غرب به خصوص آمریکا در جهت منزوی کردن یا در تنهایی گذاشتن ایران است. در واقع این سفر خط بطلانی بر انگارسازی دروغین غرب درباره انزوای ایران است. بدون تردید مهمترین وجه اهمیت سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به اندونزی مربوط به حوزه اقتصادی است. اندونزی عضو گروه 20 و یکی از اقتصادهای نوظهور جهان است. این کشور در دو دهه اخیر رشد حدود 5% اقتصادی را تجربه کرده است. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه برآورد کرد که اقتصاد اندونزی تا سال 2045 با چهارمین اقتصاد جهان تبدیل شود. کیومرث یزدانپناه، کارشناس مسائل سیاسی، در زمینه رابطه های دو کشور جمهوری اسلامی ایران و اندونزی و همچنین سنگ اندازی های غرب در این زمینه چنین میگوید:
کشور اندونزی یکی از کشورهای نوبه پا خواسته در شرق آسیا است، با تفاوت های نسبت به دیگر اقتصادهای نوظهور در این مناطق، به دلیل اینکه این کشور کشور اسلامی است و پرجمعیت‌ترین کشور اسلامی هم به حساب میاد و یکی از قدرت‌های در حال رشد در حوزه شرق آسیا است. از طرف دیگه حضور مؤثر این کشور در اتحادیه‌ای مثل آسئان و مشارکت در اتحادیه‌های دیگری مثل اپک و حتی همکاری و در واقع سطح روابط مطلوب با ترانس‌پاسیفیک و دیگر نهادهای بین‌المللی رفته رفته داره از اندونزی کشور مؤثر و راهبردی در نظام بین‌الملل می‌سازه. این کشور در حال حاضر در رتبه بندی اقتصادهای ممتاز دنیا در رتبه 17 دنیا قرار داره که خب به هر حال برای اندونزی یک جهش فوق‌العاده و معجزه‌آسای تلقی میشه. در واقع این سفر یک سفر متفاوتی نسبت به دیگر سفرها و حتی سرآغاز فصل جدیدی از روابط میان تهران و جاکارتا باشه.
خب با توجه به اینکه آخرین سفر رسمی دیپلماتیک به این کشور از سوی ایران 17 سال قبل انجام شده، این سفر چه دستاوردهای قابل تأملی رو میتونه با خودش داشته باشه؟
با توجه وقتی طولانی که در روابط دو کشور طی سالهای مختلف ایجاد شده بود و سطح روابط دو کشور رو تبدیل به یک روابط عادی به سمت پایین تبدیل کرده بود، سفر آقای رئیسی در این مقطع و با این هیئت بلندپایه حتما میتونه بسترساز یک سری اتفاقات نادر در روابط تهران و جاکارتا باشه. اما همه اینها مستلزم این هستش که طرف مقابل تا چه اندازه اراده داشته باشه و این سفر رو جدی بگیره و در واقع خیلی تحت تاثیر فشارهای بین‌المللی از جمله از ناحیه آمریکا قرار نگیره. اگر دو طرف این سفر رو جدی بگیرن و اون چیزی که مد نظرشون هست که در روابط دو جانبه اتفاق بیفته، حتما میتونه منجر به عقد قراردادهای مطلوب و سازنده‌ای در حوزه‌های مختلف مثل حوزه انرژی، مثل حوزه پتروشیمی، مثل حوزه صنعت پایه، نانو فناوری‌ها و فناوری‌های الکترونیکی و مخابراتی صورت بگیره و علاوه بر اون در واقع فضا را برای تجار و بازرگانان دو طرف در حوزه اقتصاد مدیوم و اقتصاد متوسط هم فراهم بکنه.
گفتنی است جمهوری اسلامی ایران با وجود تحریم‌های گسترده غرب در حوزه فناوری‌های پزشکی و دارویی با توانایی‌های داخلی و بومی خوبی دست یافته است که بازار بزرگ اندونزی می‌تواند خریدار خوبی این کالاها باشد. فرش، پسته، خرما، زعفران، صنایع دستی و گیاهان دارویی نیز می توانند از دیگر کالاهای صادراتی ایران و اندونزی باشند. اما واقعیت نه چندان گوارا درباره رابطه ایران و اندونزی مربوط به حجم اندک تجاری دو کشور است. وزارت تجارت اندونزی در بیانیه حجم مبادلات تجاری میان ایران و اندونزی را در 3 ماهه نخست سال جاری 54.1 میلیون دلار اعلام کرد و این در حالی است که رابطه های تجاری دو کشور سال گذشته با 23% افزایش نسبت به یک سال قبلتر به 254.2 میلیون دلار رسیده بود. در زمینه این مسئله نیز همونطور که شنیدید رئیس جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد که سطح مبادلات تجاری دو کشور هنوز هم در حد مطلوب نیست. با توجه به ظرفیت های ذکر شده برای دو کشور و همچنین با توجه به اراده جدی مقامات تهران و جاکارتا جهت گسترش رابطه ها می توان انتظار داشت که برونداد اصلی سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به اندونزی گسترش همکاری های اقتصادی و افزایش حجم تجاری دو کشور باشد.
یارانی همراه، در پایین مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. بازدید رئیس جمهوری تاجیکستان از ناحیه شهر توس، آثار مولانا شامل فهرست آثار جهانی یونسکو شد، و همکاری بین مراکز فکری تاجیکستان و شوئدسیا. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. خب دوستان گرامی، در همین جا برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. امیدوارم که مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. بسیار سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. تا صبح دیگر و برنامه های دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
به کی ای ساده دل چون کودکان سرگرم بازی، تا به کی با قصه دیو و پری افسانه سازی، تا به کی در پیله بیهودگی برخور تنیدن، با چنین سازی چگونه نغمه موزون نوازی. عشق و جهان عشق، کهکشان و آسمان عشق، با چنین عشقی تو از ماتم چه گویی؟ ساز کن ساز ترم از غم چه گویی؟ ساده دل چون کودکان سرگرم بازی، تا به کی با قصه دیو و پری افسانه سازی. خوشترز یادش در جهان خاطر نداری، نداری، نداری. زندگی عشق و جهان عشق، که آسمان عشق با چنین عشقی تو از ماتم چه گویی ساز کن ساز طرب از غم چه گویی تا به کی ای ساده دل چون کودکان سرگرم بازی تا به کی با قصه دیو پری افسانه سازی تا به کی در پیله بیهودگی بر خود تنیدن با چون این سازی چگونه نغمه موزون نوازی تا به کی در پیله بیهودگی بر خود تنیدن